بسم الله الرحمن الرحيم. وسوره القيافه هكذا: لو كان الجسم مؤلفا مما لا يتناهى لكان حجم المؤلف من عدد يتناهى من جمله ما لا يتناهى اما ازيد او ليس بازيد. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، صفحه 23 به این کتابی که چاپ ما هست، سطر پنجم: بل اصاه لا یفید العدد ازن. به نظرم میرسه که من در وقتی که اینجا رو میخوندم زمین رو برگردیندم، ولی سوالی شد که حالا احتیاط کردم دوباره زمیر رو ارجاع میدن. بل اصاها یعنی بل اصا این که این تألیف لا یفید العدد ایزن. گفتیم اون چنین تألیفی که مجموع را بزرگتر از واحد نکند لم یکن مفیدن للمقدار. بعد گفتیم بل اصل عدد، وقت عبارت خارجی این بود بل اصاها لا یفید العدد ایزن، یعنی چه بسا این تألیف مفید عدد هم نباشد، ایزان همونطور که مفید مقدار نیست. این زمین خواستم برگردونم، احتمال دیدم در وقت خودش برگردونده باشم. اما مسئله که باید بخونیم امروز اینه که خواجه تمام آنچه را که در این فصل آمده خلاصه میکنه در ضمن یک قیاس، قیاس استثنائی، و مطلب جمع میشه تو این قیاس، به راحتی هم فهمیده میشه. خوبه که ابتدا این قیاس خونده بشه بعد متن مصنف تبیین بشه، و من هم همین کارو کردم. یعنی اولی که وارد بحث میخواستم بشم این قیاس رو گفتم، منتها بدون اینکه تطبیقش کنم. و توجه کردید که با گفتن این قیاس مطالب آسان شده تونستیم بخونیم. ابتدا باید قیاس گفته میشه، ولی پراکندگی که در عبارت مصنف بر اثر تقطیع خواجه به وجود آمده بود باعث میشد که فهم این قیاس تقریبا یا دشوار باشه یا غیر ممکن باشه. اما اگر ابتدا ما قیاس رو خلاصش رو میگفتیم بعد وارد بحث میشدیم بهتر جا میفتاد، که من این کارم انجام شد. حالا قیاس که مطالبش تماما معلومه دو مرتبه طرح میشه، حتی احتیاج نداره که از خارج گفته باشه، ولی من احتیاطاً از خارج عرض میکنم. کسی دیگه بود شاید احتیاط نمیشد، اصالت الورع جاری میکرد. قیاسی که ما طرح میکنیم دقت کنید همونطور که عرض شد قیاسیست با یک مقدم و یک تالی منفصله که دارای دو تا شقه. ما برای نتیجه گیری باید تالی رو به چلاشه بهه باطل کنیم، هم تالی اول رو هم تالی دوم رو. و برای باطل کردن تالی اول، برای باطل کردن یکی از دو تالی زحمتی نمی کشیم، راحت باطلش میکنیم. تالی دوم رو که میخوام باطل کنیم یک قیاس استثنایی دیگه درست میکنیم، که در این قیاس استثنایی هم باز تالی رو باطل میکنیم. مقدمش که همون شقه دوم تالی باطل میشه. یعنی وقتی میخوام تالی دوم رو باطل کنیم خود تالی دوم رو مقدم یک قیاس قرار میدیم، بعد تالی رو دنبالش میگیریم، تالیش رو باطل میکنیم، مقدم باطل میشه، یعنی شقه دیگر تالی قیاس اول باطل میشه. بعد که هر دو شقه تالی قیاس اول باطل شد، مقدم قیاس اول هم باطل میکنیم. این روش ماست در این قیاس. حالا که فهرست قیاس معلوم شد، چارچوب قیاس معلوم شد، خود قیاس رو تعریف کنیم. لو کان الجسم، از رو میخونم اینو، خارج شد دیگه نمیگم. اون چی که لازمه در وقت خوندن از رو توضیح میدم. صفحه 28 این سطر اول و صورت القیاس ها جزا، قیاسی که مصنف از اول فصل تا اینجا برای ابطال قول نظران و پیروان ایشون آورد. صورت قیاس به این صورت، به این نحوه: لو کان الجسم مؤلفا مما لا یتناها. این مقدم قیاس اول ماست. قیاس اول که میگم به خاطر اینکه تالی دوم این قیاس رو با یه قیاس دیگه میخوام باطل کنیم. لو کان الجسم مؤلفا مما لا یتناها، این مقدم قیاسه. و در این مقدم همونطور که توجه میکنید مبنای نظام قرار داده شده که ما میخوام باطلش کنیم. لکان حجم المؤلف من عدد لا من عدد یتناها من جملت ما لا یتناها اما ازید من حجم الواحد او لیس به ازید منه. تالی قیاسه، تالی که همونطور که ملاحظه میکنید دو تا شق داره، یکی اما ازید، دوم اولای سر ازید. پس اگر ما میخوام تالی رو باطل کنیم باید هر دو شقش رو باطل کنیم. اگر جسم مؤلف باشد از مالایتنها، یعنی از اجزاء بی‌نهایت، ما از این اجزاء بی‌نهایت یک بخش متناهی رو که مشتمل بر اجزاء متناهی است اخذ میکنیم. یک بخش متناهی رو از این جسمی که داره اجزاء بی‌نهایت اخذ میکنیم، به طوری که این بخش متناهی مشتمل بر اجزاء متناهی باشه. اون وقت اون جسمی که اجزاء متناهی دارد یا مقدارش بزرگتر است از هر یک از اجزاءش، یا مقدار خود این مجموع بزرگتر از هر یک از اجزاء نیست. پس ما یک جسمی رو که متناهی الاجزاست از درون این جسم نامتناهی الاجزا بیرون میکشیم. اون جسم متناهی الاجزا رو ملاحظه میکنیم، یا اینکه حجمش بیشتر، حجم مجموع این جسم از کل واحد از اجزای خودش بیشتره، یا حجم مجموع بیشتر نیست. جدا نمیگیریم، جدا بگیریم. ما میخوام بگیم تمام، نه که تمام اجسام به قول این نظام دارای اجزای نامتناهی است، ما جسمی که دارای اجزای متناهی باشه نداریم، لذا باید از درون این جسم هایی که دارای اجزای نامتناهی بیرون بکشیمشون. اینو که از اول نمیگیم یه جسم متناهی داریم، جسم متناهی اجزا داریم. پس نظام میگه که، نظام میگه ما جسم متناهی الاجزا نداریم، همه جسمامون نامتناهی الاجزا هست. من به چه این اسم اشتباه میگم همیشه. بله، نظام میگه که ما جسم متناهی الاجزا اصلا نداریم. اگه جسم متناهی الاجزا میخوای باید به دست بیاریش، یعنی از این اجسامی که نامتناهی الاجزا بیرون بیاریش. به این جهتی که ما اینطوری تعبیر میکنیم، و الا به قول شما از اول میگیم یه جسم متناهی الاجزا پیدا میکنیم، او اجازه نمیده که یه جسم متناهی الاجزا داشته باشیم. یه اصلا این نامتناهی الاجزا ها باید به دست بیرسه. اونو گفتیم میسازیم، اونو گفتیم میسازیم، غیر از این بود، اون برای توضیح بود. و الا واقعش اینه که ما که قدرت ساختن جسم نداریم، باید همون که میگیم بگیریم عکس کنیم. حالا علی حال این جسم، حالا بخونم، لایت لکانه حجم المؤلف من عدد یتناها من جملت ما لا یتناها. حجم اون جسمی که از عدد اجزاء متناهی تشکیل شده. بله؟ نه درست گفته. لو کان الجسم مؤلفا من ما لا یتناها، اگر جسم ترکیب شده باشه از لایتنه ها، یعنی اجزای لایتنه ها داشته باشه، این مقدم حجم اون جسمی که تعلیف می شود از عدد متناهی، یعنی اجزایش متناهیه، من جملت مالایتنها، یعنی المعخوز من جملت مالایتنها، از اون جمله مالایتنها مؤلف من عدد یتنها که از مجموعه مالایتنها گرفته می شود، از اون مجموعه لایتنها گرفته می شود، این مؤلف من عدد یتنها اما از ید است من حجم الواحد. خب همین که همین مجموعه ای که مشتمل بر اجزای متناهی است، یا این مجموعه از هر یک از اجزاش قدرش و اندازش بیشتره یا بیشتر نیست، اما هر یک اما این مجموعه مؤلف من عدد یتنها حجمش از ید است از حجم واحد، اولای سب ازید من هو، یعنی به ازید من حجم الواحد. این دو فصل و ثانی باطلون، بعد میگیم ول اولا ایزن باطلون، خط بعد میگیم ول اولا ایزن باطلون. شاره یعنی خواهده چون در اینجور منفصله ها مثبتشون راحت تر از منفیشون فهمیده میشه، اول مثبت رو میاره بعد منفی رو میاره، اما ازید او لیسه به ازید، نمیگه اما لیسه به ازید او ازید، اول مثبت میگه. در این جور منفصله ها اول مثبت بیاد بعد منفی بیاد مطلب روشن تر، ولی وقتی میخواد شروع کنه به رسیدگی به این دو شکل تالی، میبینید اول اون منفیه رو مطرح میکنه، اینگه و ثانی، نمیگه بل اول، بعدم میگه بل اول. علتش اینه که ثانی رو راحت تر میشه باطل کرد، مشکلی نداره، زود از سرش راحت میشین، کنارش میذارین، بیرین سراغ اول. اگر اول راحت تر مطرح میشد، ایشون اول و اول میگفت، اگر راحت تر باطل میشد اول و اول میگفت، ثانی رو ثانی میگفت، اما این در اینجا چون برسته اینطوری گفته. و ثانی باطلان، این که حجم مجموع اجزاء متناهی بیش از حجم هر یک از این اجزاء نباشد باطل است، زیرا اگر چنین وضعی داشته باشیم لا یفید و زیادت المقدار، این چنین وضعی باعث میشه که ما مقدار به دست نیاریم، هرچه اجزا اضافه کنیم به این اجزا دیگر مقدار اضافه نشه، چون فرض اینه که مجموع حجمش بیش از کل واحد نیست، پس هرچی که ما اضافه میکنیم به این مجموع میبینیم همون وزن حجم قبلی رو داره، حجمی برش اضافه نمیشه، این مسلم باطله، چون ما میدونیم هر چه اجزا اضافه کنیم مقدار بالا میره. این وسانی باطلانا همونطور که توجه میکنید با یه لعنه لا یفید زیادت المقدار باطل میکنه. اینم میتونید شما به صورت قیاس استثنایی مطرح کنید، اینم میتونید ابطال شما با قیاس استثنایی بگید، اگر حجم مجموع بیش از حجم کل واحد نباشد این مقدم یلزم که ما مقداری نتوانیم به دست بیاریم، اینم تالی، لیکن تالی باطل است که مقدار نداشته باشیم، پس این که حجم مجموع بیشتر از حجم کل واحد نباشد باطل است. این اولی را میتونید با قیاس استثنایی باطل کنید، همونطور که دومی رو با قیاس استثنایی باطل میکنید، که انهو دو تا قیاس استثنایی در دل یک قیاس بزرگتری قرار میده. ول اول ها ایزن باطلون، اولی هم باطله، اولی یعنی این که ما حجم مجموع رو بیش از حجم کل واحد بدونیم، اینم باطله. البته بنابر فرض اول مقدار حاصل میشه، ولی مشکل دیگه پیش اومد که مشکل رو بارها عرض کرده بودن، لعنه لوکان حقا، ببینید به صورت قیاس استثنایی وارد میشه، به شکل دو شکل اول باطل میکنه، لوکان حقا این مقدم، لکان نسبت و حجم المؤلف من عدد یتناها فی الجهات الثلاث الى حجم جسم المؤلف من ما لا یتناها نسبت و متناهن الى متناهن، این تالی، لکنها چند، این بدن توضیح میدم، این دارم میخونم که خود قیاس رو تعیین کنم که اجزایش چیه، لکنها چه نسبت الاجزای الى الاجزا فنسبت متناهن الى متناهن چه نسبت متناهن الى غیر متناهن، این لازمه تالی، نه خود طالب، لازم طالب. هازا خلفون محالون، این ابطال طالب، ابطال لازم طالب که قهران باعث بطلان طالب میشه. فلیس الاول و حقا بطلان مقدم. تمام این قیاسی که الان از لوکان حقا تا فلیس الاول و حقا خوندن، تمام این قیاس که قیاس استثنائی تالی دوم قیاس اول باطل میکنه. حالا عبارت توجه کنید، عبارتی که خوندیم، لوکان حقا، یعنی اگر این فرض اول حق باشد که حجم مجموع زیادتر از حجم کل واحد باشد، لکان، خب وقت ما این مجموع رو که دارای اجزای متناهی است با یه مجموع دیگری که دارای اجزای نامتناهی است مقایسه میکنیم، مقدار این مجموع اول با مقدار مجموع دوم هر دو متناهی هست. یعنی اینم مثلا فرض کنید که یک متر مربع مکعبه، اونم یک متر مکعب، یا بفرمایید ده متر مکعب، هر چقدر اصلا کوچیک بزرگیش مهم نیست، یک متر مکعب، اونم مثلا ده متر مکعب، پس داریم متناهی رو با متناهی مقایسه میکنیم. اجزایشون نه، خودشون، خود مرکب رو با مرکب داریم مقایسه میکنیم، میبینیم این مرکب مقدارش متناهی است، اون مرکب مقدارش متناهی است، پس نسبت این مرکب به اون مرکب نسبت المتناهی الی المتناهی است. بعد یه چیزی اضافه میکنیم، قانونی اضافه میکنیم که نسبت مرکب مثل نسبت اجزاه، یعنی اگر مرکبی رو به چیزی نسبت دادید به منزله این است که اجزاش رو به چیزی نسبت بدید. پس بعد از اینکه خود دو مرکبا رو به هم نسبت دادیم، میام اجزا رو به هم نسبت میدیم، میگیم نسبت اجزای این که متناهی است به اجزای اون که نامتناهی است نسبت المتناهی الی غیر المتناهی است. این دو تا نسبت رو داریم، یکی نسبت مرکب ها، یکی نسبت اجزا. نسبت مرکب ها نسبت المتناهی الی المتناهی است، نسبت اجزا نسبت متناهی الی غیر المتناهی است. بعد قانونی داریم که نسبت مرکب به مرکب مثل نسبت اجزا به اجزا، مثل نسبت اجزا به اجزا، یا نسبت اجزا به اجزا مثل نسبت مرکب به مرکب، از هر دو طرف مشابهت هست. خب این قانون رو میاریم در اینجا، میگیم بنابراین نسبت المتناهی الی المتناهی که در مرکب هاست مثل نسبت غیر نسبت متناهی به غیر متناهی است که در اجزا هاست. قانون که میگه نسبت مرکب به مرکب مثل نسبت اجزا به اجزا است، اون قانون در مانانفی به این صورت در میاد که نسبت متناهی الی المتناهی که مال مرکب هاست که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی که مال اجزا هست. پس این غلطه، نسبت متناهی به متناهی مثل نسبت متناهی به غیر متناهی نیست، نسبت متناهی به متناهی مثل نسبت متناهی به متناهیه، نه غیر متناهی. پس تالی شد باطل. وقتی تالی این قیاس دوم، تالی این قیاس دوم که باطل شد، مقدمش هم که لکان حقا باشه باطل میشه. یعنی این که حجمی داشته باشیم مرکب از اجزای متناهی و این حجم اضافه باشد بر حجم کل واحد، این هم باطله. قبلی هم که باطل شد، نتیجه میگیم که تالی به کلاشیته باطل. بله، یکی از اجزامون این بود، یه جسمون جسمی بود که دارای اجزای متناهی است، این رو مقایسه کردیم با جسمی که نظام معتقد است که دارای اجزای نامتناهی است، با یه جسم دیگه مقایسه کردیم. این جسمی که به دست آوردیم که دارای اجزای متناهی بود، مقایسه کردیم با یه جسمی که دستش نزده بودیم. این جسمی که الان ما به دست آوردیم از اون درون اون جسم دارای اجزای نامتناهی بیرونش کشیده بودیم. یه جسم دیگر رو پیدا میکنیم که دستکاریش نکردیم، اجزایش نامتناهی است. وقتی این جسمی که ما دستکاری کردیم و به دست آوردیم، این رو با اون جسمی که دستکاری نکردیم مقایسه میکنیم. مقدارای دو تا جسم برای متناهی، اجزایشون یکی متناهی یکی نامتناهی است. ما همین مشکلی گفتیم پیش میاد.
نداره که اجزای متناهی اجزای متناهی
هستن. اینا همه رو قبلا عرض کردیم و ثابت کردیم. بایدم قبول کنه. خب قبول نداره، ممکنه یه نفر همینطوری مطلب حق هم پیشش اثبات بشه بگه من قبول ندارم، ما باید قانع بشیم، ما که اثبات تمام مقدمه کیمیایی که از قبل کردیم همه رو اعتراف زمینی گرفتیم و جلو آمدیم، همه رو اعتراف زمینی گرفتیم و آمدیم جلو، همه رو باید قبول کنه، نمیتونه قبول نکنه. این همه مطالبش گذشته ما داریم خلاصه میکنیم. چاره نداره، باید اعتراف کنه. اگر هم اعتراف نکنه معلوم میشه مقابل حق ایستاده. تو بالاخره ما ثابت کردیم مطلب لأنه لو کان سر اولی باطله، لأنه لو کان حقا، زیرا اگر اولی حق باشد نسبت این حجمی که تألیف شده از عدد متناهی در حرف جهت، یعنی در طولش متناهی است، در عمقش متناهی است، در عرضش هم متناهی است، در هر سه جهت متناهی است، این چنین حجمی رو که از هر سه طرف اجزاء متناهی دارد نسبت میدیم الى حجم جسمی که مؤلف است من مالایتناها، یعنی مؤلف است از اجزاء الایتناها، نسبت خود این دو جسم به هم که نسبت المرکبه در مرکب است بدون توجه به اجزاء، نسبت متناهن الى متناهن، این نسبت متناهن الى متناهن، این نسبت متناهن الى متناهن خبر کار است. لکانه نسبت حجم المؤلف اسمه، نسبت متناهن الى متناهن خبره. اون الى حجم جسم المؤلف من ملایتنها متعلق به نسبت اوله، نسبت حجم اون مؤلف به حجم این مؤلف نسبت متناهی الى متناهی است. حجما رو که با هم مقایسه میکنیم میبینیم هر دو متناهی است، این متناهی با اون متناهی نسبت داده میشه. بعد میام سراغ جزها. لکنها این ابطال تالی نیست، این دنباله تالیه. لکنها یعنی لکن این نسبتی که ما بین دو مرکب برقرار کردیم که نسبت الاجزاء الالاجزاء، چون قانون داریم که نسبت مرکب الى المرکب که نسبت الاجزاء الى الاجزاء، یا نسبت الاجزاء الى الاجزاء که نسبت المرکب الى المرکب، این نسبت ها با هم مماثلت دارن. بله، لکنها یعنی لکن این نسبتی که بین دو حجم برقرار کردیم مانند نسبت اجزا به اجزا است. خب پس نسبت اجزا به اجزا را میگیریم، میشه نسبت متناهی به غیر متناهی. وقت میگیم اون نسبت که این نسبت، نتیجه میگه پس نسبت متناهیه این مثل نسبت متناهی غیر متناهیه، چه غلط میشه. و نسبت متناهن الى متناهن که نسبت مرکب ها بود با توجه به این که این نسبت که نسبت الاجزاء الى اجزاست که نسبت متناهن الى غیر متناهن خواهد بود، این با توجهی که من اضافه کردم باید اضافه بشه که مطلب بهتر معلوم بشه. نسبت متناهن الى متناهن که نسبت دو تا حجمه با توجه به این که این نسبت ها مثل نسبت اجزاست، این نسبت متناهی الى متناهی که نسبت متناهن الى غیر متناهن می شود. هذا خلف محال، این خلف هم خلف فرض هم خلف واقعیت، خلف واقعیت این محال، این هم خلف فرض هم محاله، تو خلاف واقعه. نسبت متناهی الى المتناهی که نسبت مثل نسبت متناهی الى غیر متناهی نیست، دو طرف نسبت مماثلت ندارن، دو طرف تشبیه مماثلت ندارن، لذا کافر نمیشه آورد. نمیشه گفت این نسبتین مثل این نسبتین. خلف فرض و خلف قاعده هر دو، خلف فرض هم هست، چون فرض ما طبق واقع اینه که نسبت، فرض ما اینه که باید این طرف تشبیه با اون طرف تشبیه مماثلت داشته باشه. خب بله دیگه، فرض ما همینه، فرضی که از قاعده گرفته شده، فرضی که از واقع گرفته شده، که وقتی میگیم خلف فرض، خلف واقع هم توش هست. فلیس الاول حقا ارشدم ابطال مقدمه، بعد از این که تالی رو به هذا خلف محال باطل کرد، مقدم این بود لوکان حقا، این مقدم بود، حالا مقدمه باطل میکنه، فلیس الاول حقا، اولی حق نیست. اولی چی بود؟ این بود که حجم این مجموع اضافه باشد بر کل واحد. این هم ثابته که درست نیست. پس تا حالا این طور گفتیم، تا حالا گفتیم حجم اون مؤلف من اجزاء محدود نمیتواند برابر باشد با حجم کل واحد، که این تالی دوممون بود، و نمیتواند اذیت باشد از کل واحد، که این تالی اولمون بود. پس نتیجه میگیریم که هر دو تالی باطله. وقتی هر دو تالی باطله، مقدم اون قیاس اول که لو کان الجسم مؤلف من ما لا یتناها باشد، اینم باطله. پس ثابت شد که جسم مؤلف من ما لا یتناها نیست، یعنی قول نظامی که قائل بود به تألیف من ما لا یتناها قولش باطل. و اجابه تلال قسمان، یعنی دو قسمی که در تالی قیاس اول آوردیم، اگر باطل شد بطلال مقدم، یعنی مقدم همون قیاس اول باطل شد. مقدم قیاس اول چی بود؟ هوا کون الجسم مؤلفا من ما لا یتناها، این باطل شد و ثابت شد که جسم نمیتواند مؤلف باشد من ما لا یتناها، بلکه باید مؤلف باشد از یتناها، از ما یتناها، یعنی اجزایش باید اجزای محدودی باشه، اجزای نامحدود نمیتونه باشه. چرا؟ نیاز شد دیگه، وقتی جسم متناهی را از درون جسم نامتناهی بیرون کشیدیم، همون جسم هشتازی بود دیگه، جسمی که حداقل هشت پرسشت باشه. منطقه ما قبلا میگفتیم درست کردیم، حالا میگیم بیرون میاریم. یه مطلب در این فصل باقی مونده که چون در فصل بعدی بهش میپردازن دیگه من ذکر نمی کنم، و اون اینه که یک جسم داریم، فقط یک جسم، که اجزایش نامتناهی است و اون کل عالمه. یعنی همه عالم رو اگر یک جسم فرض کنید، از زمین تا فلک الافلاک، و این جسم هم نامتناهی بدونید با این قید که نامتناهی باشه، وقت اجزایش نامتناهی میشه. اگر خود جسم مقداره، یعنی این جسم کل مقدارش نامتناهی باشه، اجزای نامتناهی خواهد داشت، اجزای نامتناهی خواهد داشت، فقط همین یه دونه جسمه. اما بعدا اینو بیان میکنیم، میگیم که ما کل جسم کل عالم رو نامتناهی نمیدونیم، اونم متناهی، اگر اونم متناهی شد پس اون هم باید از اجزای متناهی تشکیل بشه. پس استثناء بر این مذهبی که داشتیم وارد نمیکنیم. مذهب ما این بود که تمام اجسام دارای اجزای متناهی هستند، این جسم کل خاص استثناء بشه با بیان این که جسم کل نامتناهی نیست بلکه متناهی هست، این استثناء رو از این بردیم که اینکه رو در فصل بعد مطرحش میکنم. اگر در فصل بعد مطرح نمیشد جاش بود که های فصل گفته بشه و منم تصمیمی داشتم بگم، من تا دیدم اینجا بحث میشه دیگه نگفتم. تنبیه هم در این تنبیه ایشون نتیجه فصل اول و نتیجه فصل دوم رو در کنار هم میذاره و با ترکیب این دو نتیجه مذهب خودش رو نتیجه میشه. وقتی باطل کردیم قول اول رو و باطل کردیم قول دوم رو، یک قول دیگه باقی میمونه که قول ماست، این میشه حق. این کل فصل. البته مطالبی هم داریم منتها اون دیگه زمینه این مباحث بعدا انشاءالله تر میشه، ولی اصل بحث همینه که ایشون در این تنبیه میخواد این کارو بکنه. نتیجه فصل اول که بطلان قول کسانی است که میگفتن جسم از اجزای لایتجزا تشکیل میشه، نمیگفتن حالا اجزای لایتجزا متناهی یا نامتناهی، معتقد به تناهی هم بودن ولی جسم رو میگفتن اجزا رو میگفتن لایتجزا، یعنی به یه جایی میرسیم که دیگه نمیتونیم تقسیم جسم رو یا تقسیم جزء رو ادامه بدیم. این یک قول بود. قول دوم این بود که هر جسمی مرکب است از اجزای بی‌نهایت، قول اول این بود که هر جسمی مرکب است از اجزای لا یتجزا. قول دومی بود که هر جسمی مرکب است از اجزای بی نهایت. این دو قول ما باطل کردیم. وقتی این دو قول باطل بشه قول خودمون نتیجه میگیریم. قول ما این است که جسم از اجزا تشکیل نشده، اجزای بالفعل اگر چه قابل تقسیم هست به اجزا، یعنی اجزای بالقوه داره ولی اجزای بالفعل نداره، و اون اجزای بالقوه هم اینطور نیست که لایتجزا باشند. هر چقدر که شما تجزیهشون کنید، تقسیمشون کنید، باز قابل تجزیه هم. دقت میکنید هم ما بیان کردیم که جسم دارای اجزایی بالقوه و دارای اجزای بالفعل نامتناهی نیست، هم بیان کردیم که این اجزای بالقوه دوباره قابل تقسیم هم لایتجزا نیستند. پس هم ترکیب جسم از اجزای بی نهایت رد کردیم، هم این مطلب رو که برسیم به جایی که جز تجزیه نشه و لایتجزا باشه این رو رد کردیم و نتیجه گرفتیم که جسم ممکن است دارای اجزای بالفعلی باشد ولی این اجزایش متناهی هست نه نامتناهی. تازه اون اجزای متناهی هم قابل تجزیه هست، به لایتجزا نمیرسیم. و این همون مسئله ما بود. مثلا ما این بود که هر جسمی رو میتوانی تقسیم کنی به اجزایی، به اجزای محدودی، و این اجزا رو میتوانی تا بی نهایت تقسیمشون ادامه بدی. اگر تقسیم فکری نتونستی بکنی و نتونستی جزئی رو به خاطر ریز بودن یا به خاطر نداشتن ابزار تقسیم کنی، تقسیم وهمی میتونی بکنی. اگر تقسیم وهمی نتونستی ادامه بدی به خاطر اینکه وهم نمیتونه بی نهایت رو ادراک بکنه، میتونی تقسیم عقلی بکنی. تقسیم عقلی دیگه نهایت نداره، به آخر نمیرسه. پس جسم میتواند تقسیم شود تا بی نهایت، یعنی جز لایتجزا نداریم. ولی اجزایی که موجود است همیشه اجزای محدوده. شما هر وقتی که جسم شکستید یه اجزای محدود به دست میارید، دوباره اون شکسته ها رو هم بشکنید، دوباره اجزایتون محدود، هیچ وقت نامحدود و نامتناهی نمیشه. مثلا ما این بود که اجزا اگر بالفعل شدند، اولا اجزا بالقوه اند نه بالفعل، ثانیا اگر بالفعل شدند بی نهایت نمیشن، تا آخر متناهی هستند، ثالثا همون متناهی ها را هم میتوانی تقسیم بی نهایت کنی، پس لایتجزا نیستن بلکه یتجزا هستن. خب از آن چه که قبلا گفته شد این مطلبی که الان گفتیم استفاده شد، یعنی ما مذهب خودمون رو از ابطال مذهب خصم، مذهب‌های خصم نتیجه گرفتیم. وقتی مذهب‌ها رو که مخالف ما بودن همه رو باطل کردیم، مذهب خودمون نتیجه گرفته شد. تعبیری که مصنف داره، این مطلب از خارج که از شد روشن شد، حالا تعبیر مصنف عرض میکنم. مصنف میگه جایز نیست که جسم دارای مفاصل بی نهایت باشه، دارای مفاصل بی نهایت باشه. اگر جسم دارای اجزاء بالفعل باشه، این اجزا کنار هم میچسبند ولی بین هر دو جزء این فاصله موجود داره، منتها فاصله ای که بر اثر چسبیدن این دو جزء به هم دیده نمیشه، ولی فاصله واقعا هست به دید نمیاد. خب پس هم اگر ما قائل بشیم به این که جسم دارای اجزاء، حتما قائل خواهیم شد که دارای مفاصل هم هست، چون اجزا از هم جدا. اگر اجزا رو بالفعل بگیریم، اگر قائل بشیم که جسم دارای اجزای بالفعله، باید قائل بشیم که جسم دارای مفاصله. اگر اجزا رو بی نهایت کردیم مفاصل بی نهایت میشه. ایشون میگه که ممکن نیست جسم دارای مفاصل بی نهایت باشه. این تعبیر دیگریش از این که جسم ممکن نیست دارای اجزای بالفعل بی نهایت باشه. به جای این که تعبیر کنه که جسم نمیتواند اجزای بالفعل بی نهایت داشته باشه، تعبیر میکنه که جسم نمیتونه مفاصل بی نهایت داشته باشه. این رو میگه لایجوز، جایز نیست که جسم دارای مفاصل بی نهایت باشه. با این جایز نیست قول نظام رو داره باطل میکنه. یعنی نتیجه ای رو که در فصل دوم گرفتیم دوباره داره تر میکنه. بعد میپردازه به مطلب بعدی. در مطلب بعدی میگه واجب نیست. مطلب اول گفت جایز نیست. مطلب دوم میگه واجب نیست. واجب نیست که تمام اجزاء جسم حاصل باشند. یعنی اینطور نیستش که جسم اجزای بالفعل داشته باشه. واجب نیست که اجزای بالفعل داشته باشه، بلکه میتواند اجزای بالفعل داشته باشه. و اجزای بالفعل رو نمیتونیم منتهی کنیم به ما لاینفصل، نمیتونیم منتهی کنیم به ما لاینفصل، بلکه به هر جا که برسیم، به هر جزئی که برسیم، اون جز قابل انفصال هست. داریم با این بیان داره جز لایتجزا رو باطل میکنه، جزئی که تجزیه نشه، جزئی که منفصل نشه، اینو داره باطل میکنه. یعنی اون چه که در فصل اول گفته شد داره باطلش میکنه. پس نتیجه فصل دوم رو اول اضافه آورد با لایجوز، نتیجه فصل دوم رو اول رو بعدن اضافه کرد با لایجوز، مجموع این دوتا رو جمع کرد، معلوم شد اولا اجزاء نامتناهی نداریم، ثانیا جزء لایتجزا نداریم. این دوتا رو کنار هم بذاریم نتیجه گرفته میشه. پس جسم ما دارای اجزا نیست. اگر هم دارای اجزا بشود، اجزاش بی‌نهایت نیست، بلکه به یه جا میرسیم که متناهی میشه. این اجزاء متناهی لایتجزا نیستند، هر یکیشون قابل انقسام است تا بی نهایت. منتها ممکنه انقسام فکری، انقسام قطعی ممکن نباشد، ولی انقسام وهمی و عقلی ممکنه. همونطور که توجه میکنید این حرف اخیری که زده شد مذهب خود مصنفه، که جسم از اجزاء لایتجزا از اجزا تشکیل نشده، بلکه اجزاش بالقوه است. ما میتوانیم بالفعل کنیم. اگر بالفعل کردیم و پیش رفتیم، به یه جا میرسیم که دیگه اجزا تمام میشوند، اجزا تمام میشوند و متناهی میشوند. ولی همین اجزایی که تمام شدند باز قابل تقسیمند، یعنی به واحد میرسیم، ولی اون واحد باز قابل تقسیمه، قابل تقسیمه، نه اینکه بالفعل منقسم باشه. وقت تقسیم رو مرس کردیم، میتونه تقسیم وهمی و عقلی باشه تا آخر ادامه پیدا کنیم. نتیجه چی گرفتیم از دو تا فصل، از ابطال دو مذهب خاص؟ نتیجه همونی بود که مطلوب خود ماست. خب حالا این نتیجه رو اثبات کنیم. نتیجه رو اثبات نداریم، چون همونطور که آیتون هست، قبل از این که وارد فصل اول بشیم، فرضهایی رو که در مسئله می شد مطرح کردیم. فرضها منحصر بودن به چند تا. ما وقتی همه این فرضها رو باطل کنیم، یکی باقی بمونه، خب معلومه یکی حقه، احتیاج نداره که برش استدلال کنیم. ایشون هم همین کاری کرد، فرضهای دیگر رو که مذاهب دیگر بود ابطال کرد، مذهب خودش باقی موند. پس احتیاجی به استدلال نداره. چون احتیاجی به استدلال نداشت، از فصل تعبیر کرد به تنبیهان. یادتون هست قبلا گفتیم فصلی که احتیاج به استدلال نداره به عنوان تنبیه میاریم. حالا چه اصلا احتیاج به استدلال نداشته باشه، چه استدلال رو احتیاج داشته باشه، ما در جای دیگه گفته باشیم. در هر دو صورت ما عنوان فصل تنبیه قرار میدیم. فصلی رو ما عنوان میکنیم به عنوان اشاره که اولا احتیاج به استدلال، مطلبش احتیاج به استدلال داره، ثانیا استدلالش در جای دیگه نگذشته. در این فصلی که الان توش هستیم، میخوام واردش بشیم، در این فصل مطلبی رو داریم میگیم که احتیاج به استدلال نداره. با ابطال مذاهب دیگر این نتیجه گرفته میشه. بفرمایید اگر هم احتیاج به استدلال داره، استدلالش در فصل اول و دوم گذشته، زیرا استدلالش عبارت بود از ابطال اون دو مذهب. ابطال دو مذهب در فصل اول و دوم انجام گرفت. پس این فصل سومی که ما الان درش میخوام وارد بشیم، مطلبش بدون استدلال ثابته. به همین جهت عنوان تنبیه داشته بشه. تنبیهون عبارت مصنف رو معنا میکنن. نکته هایی در این عبارت هست، اون نکته ها بعدا توضیح داده میشه. الان فقط تمام تا تلاشمون میکنیم که خود مطلب معلوم بشه. اما نکته هایی که در عبارت هست، خواجه میگه از فخ نقل میکنه، بعضی ها رد میکنه، بعضی اثبات میکنه، اونجاها دیگه وقتی رسیدین حال نکته ها از میشه شده. علیسا ازا اوجب النظرو ان الجسم لا یجوز ان یکون معلفا من مفاصل غیر متناهیت. این یک. و انهو لیسا یجب، اولی گفت لا یجوز، دوباره میگه لیسا یجب. اینا هر دو نکته داره، نکتهاش بعدن میاد، الان به نکتهاش کار نداریم. و انهو لیسا یجب ان یکون لکل جسم مفاصل و متناهیت، بله، ان یکون لکل جسم مفاصل و متناهیتون الا ما را انفسش. اینا مطلب دوباره. فقط اوجب جواب ایجاز علیسه ازا اوجب النظر، این دو مطلب رو فقط وجب، فقط اوجب امکان وجود جسم لیسه لامتداد این مفاصل و مثل خودشه. اگر نظر یعنی دقت یعنی فکر اقتضا کرد این دو مطلب رو، آیا اقتضا نمی کند این مطلب سوم رو که من میگم؟ هستش خلاصه عبارت، معنی عبارت اینه، اگر نظر، آیا نظر، نظری که اقتضا کرد و ایجاب کرد این دو مطلب را، آیا ایجاب نمی کند امکان وجود جسم لیس الامتداله این مفاصلون رو که مذهب منه؟ یعنی اگر فکر ما نتیجه داد بطلان دو مذهب مخالف رو، آیا نتیجه نمی دهد حقانیت مذهب ما رو؟ حالا عبارت ترسه کنیم. ازا اوجب النظر، اگر نظر اقتضا کرد، نظر این فکر اقتضا کرد این دو مطلب رو، مطلب اول که جسم جایز نیست معلف باشد من مفاصل غیر متناهیت، از مفاصل غیر متناهی جایز نیست مرکب باشه، یعنی از اجزاء غیر متناهی، از چه در مفاصل در اینجا نشوندهنده اجزاء، چون اجزاء اگر باشند بالفعل باشند مفاصل خواهند داشت. وقتی میگیم مفاصل بی نهایت نداریم، یعنی اجزاء بی نهایت نداریم. این مطلب اول که ممتنع است که اسم معلف باشد از مفاصل غیر متناهی، یعنی از اجزاء غیر متناهی. مطلب دوم و انه لیس یجب، لیس یجب واجب نیست نه ممتنع است. اولی رو ممتنعه، دومی رو میگه واجب نیست. این فرقا رو دقت بکنید، بعدا ما باید بحث کنیم که چرا اینطوری میگفته. لیس یجب واجب نیست که لکل جسم مفاصلی باشد، لکل جسم مفاصلی باشد، واجب نیست که جسم مفاصل داشته. اما چه نوع مفاصلی؟ برای مصنف مفاصل داشتن مهم نیست، این نوع مفاصل داشتن مشکله. واجب نیست که جسم مفاصل داشته باشه، مفاصل چگونه؟ مفاصلی که متناهی شوند الی ما لا ینفصل، یعنی به جایی برسن که دیگه نشه تقسیمشون کرد، یعنی جزء لا یتجزأ. متناهی یعنی مفاصل رو تقسیم کنید، هی پیش برید برسید به ما لا ینفصل، به جزئی که دیگه منفصل نمیشه، لا یتجزأ میشه. اینجا میخواد لا یتجزأ بودن رو باطل کنید. و لیس یجب که لکل جسم مفاصلی باشد، نه هر مفاصلی، مفاصل چنینی که این مفاصل چنینی مزاحم مصنفه میخواد باطلش کنه، ولی اصل مفاصل رو ایشون منکر نمیشه. لیسه یا زبان یکون لکل جسمی مفاصلی که این صفت دارد متناهی شدن به مالایان فصل. یعنی عیبی نداره که ما تقسیم کنیم جسم رو به مفاصلی برسیم، ولی مشکل این است که اونی که عیب داره اینی که این مفاصل برسن به جایی که لایان فصل باشن، این مشکل داره. ولی اگه این مشکل نباشه چرا عیب نداره که ما برسیم به مفاصلی، دوباره اون مفاصل رو تبدیل کنیم به مفاصل ریستری و حاصل پیش بود. آیا اگر این دو مطلب رو نظر و فکر ما بیان کرد، این چنین نیستش که فقط اوجب امکان وجود، این چنین نیست استفهام انکاری ها، یعنی هست، این چنین نیست استفهامش انکاری، یعنی هست. فقط اوجب یعنی این فکر ما ایجاب کرده و اقتضا کرده امکان وجود جسمی را که لیسل امتداد این مفاصل، امتداد این جسم، امتداد طرف طولش، امتداد طرف عرضش، امتداد طرف عمقش مفاصل نداشته باشن. میشود جسمی داشته باشیم که از هیچ یک از اطرافش مفاصل نداشته باشه، یعنی یک پارچه باشه، متصل باشه، از هر سه طرف متصل باشه، هم از طرف عرض، هم از طرف طول، هم از طرف عمق، و ما بتوانیم با تقسیم مفاصل ایجاد کنیم. خودش ذاتاً همینطوری مفاصل نداره. بعدن اشاره میکنه خود مصنف در متن بعدی میگه بلکه جسم در واقع همونطوریست که در حس هست. در حس شما متصل میبینیدش، در واقع متصل. در حس متفرق و زو مفاصل نمیبینید، در واقع متفرق و زو مفاصل نیست. پس در واقع همونطوریست که در حس هست. یعنی در حس متصل، در واقع متصل. اینو بعدن اضافه میکنه ایشون. خب متن مصنف معلوم شد. حالا شرح رو دقت کنید. شرح احتیاج به خارج گفتن نداره. شرح دوتا مطلبی رو که مصنف مستقل گفت در یه جمله جمع میکنه و بعد نتیجه رو میگیره. این مطلب رو مختصرتر میکنه. لما ثبت که ممکن است جسم مؤلف باشد من اجزاء لا تتجزا، این در فصل اول ثابت شد که جسم نمیتواند مؤلف باشد من اجزای لاشفت است. این سبا اون کانت متناهیتن او غیر متناهیتن، با این جمله کوتاه خواجه هر دو مطلبی رو که مصنف در دو جمله گفته بود جمع کرد. سبا اون کانت این اجزا متناهیتن او غیر متناهیتن، یک مشکل تو عبارت خواجه به نظر میرسه. سبا اون کانت متناهیتن اشکال نداره، چون کسانی که قائل به تعریف جسم از اجزای لایتجزا بودن معتقد بودن که اجزای جسم متناهیه. پس این عبارت اشاره داره به این که جسمی مرکب باشد از اجزای متناهیه لایتجزا، این قول اول بود که در فصل اول مطرح شد. عبارت شارح اینه که جسم در قسم او غیر متناهیتن، عبارت شارح این میشه جسم مؤلف باشد از اجزاء لا تتجزای غیر متناهیه. این هیچ کی نگفته. نظام گفت از اجزاء غیر متناهیه، ولی نه که لا تتجزا باشه، تتجزا باشه. اونی که نظام گفته بود اجزاء غیر متناهیه تتجزا بود. این که الان از عبارت شارح برمیاد اجزاء غیر متناهیه لا تتجزاست. لا تتجزا رو که نظام نگفته بود. بعد ما توجیه کردیم به گردن نظام گذاشتیم، اگه یادتون باشه گفتیم نظام با بیاناتی که داره ناچاره که اعتراف کنه به لا تتجزا، اگرچه اظهار میکنه تتجزا رو، ولی مبانیش اختزا میکنن لا تتجزا رو. الان طبق مبانی داریم بهش نسبت میدیم، طبق مبانیش، نه طبق گفتش. گفتش اینه که اجزاء نامتناهی تتجزا، ولی مبنایش اجزاء نامتناهی لا تتجزا است و ما الان طبق مبناش داریم بهش نسبت میدیم. پس توجه کنید لما ثبت که جسم مؤلف است از اجزاء لا تتجزا، که این اجزاء متناهی باشن که گروه اول گفتن، چه غیر متناهی باشن که گروه دوم گفتن، وقتی این مطلب ثابت شد سبقه که تمام انقسامات ممکنه، تمام انقساماتی که در یک جسم می توانیم به وجود بیاریم، لیست به حاصلت انفل جسم المفرد، در جسم مفرد حاصل نیست. جسم مفرد رو قبلا توضیح دادیم مقابل جسم مرکب بود. جسم مرکب مثل مثلا بدن انسان که مرکب بود از گوشت و پوست و استخوان، که اینا با هم فرق داشتن، ماهیتشون با هم فرق میکن. این اجزاء بالفعل داره، یعنی گوشت یه جزئه، پوست یه جزئه، استخوان یه جزئه. اینطور نیست که اجزاء بر اثر تقسیم ما به وجود بیاد، خودش خود به خود طبیعتا موجوده. ولی اگر جسم مفرد بود، یعنی بسیط بود، یا مثلا مثل یک پایه تخت بود، یه پیک تخته بود، این اجزاء بالفعل، اجزای بلفل نداره، مفاصل بلفل نداره، مفاصلی رو میتونیم توش ایجاد کنیم. پس اونی که جسم مؤلف مفاصل بلفل داره، اجزای بلفل داره، نه که ما درش ایجاد کنیم، خودش داره. اونی که جسم مفرده مفاصل بلفل نداره، ولی ممکنه ما مفاصل بسیاری درش ایجاد کنیم، یعنی مفاصلی رو درست کنیم و با تقسیم اجزایی رو به وجود بیاریم. انقسام که ممکنه یعنی اجزای بالقوه، یعنی اجزای بالقوه که به توسط انقسامات به وجود میان بالفعل میشن. ولی جسم مفرد همونطور که مثال زدم یا جسم بسیطه، یا اگر بخواد توسعش بدید بسیط، یا مثل تخته‌ای که بسیط نیست ولی همسانه، تمام اجزایش یکسانه، یعنی مثل گوشت و پوست و استخوان از اجزای مختلف نیست، یه چوبه که همه اجزایش از یه سنخ هست. سبقه که تمام انقساماتی که ممکن است در جسم لیست به حاصلت فی جسم المفرد، در جسم مفرد حاصل نیست، در جسم مؤلف حاصل هست، در جسم مؤلف حاصل است که از بحث ما اصلا بیرونه. همون که توجه کنیم در اول اعلام کردیم که بحث ما در جسم مفرده، ما در جسم مؤلف فعلا بحث نداریم، بعدا بحث میکنیم. بل سبقه، پس معلوم شد که انقسامات ممکنه حاصل نیست، بلکه ثابت شد که بعض اجسام اصلا منقسم بالفعل نیستن. اول گفتیم انقسامات ممکنه حاصل نیست، حالا میخوام بگیم اصلا بعضی ها با این که قابل انقسامن انقسامات بالفعل رو ندارن، ما باید انقسام بالفعل درشون ایجاد کنیم. بل سبقه که بعض اجسام بالفعل منقسم نیستن در حالی که قابل انقسام هستن. زیادی داره و بله ترقی داره نیجه. قبلا گفت جمعی انقسامات ممکنه حاصل نیستن در جسم افراد، حالا میگه بلکه بعضی از اجسام نه تنها بله انقسامات ممکنه درش حاصل نیستن، منقسم بالفعل با این که قابل انقسام منقسم بالفعل نیست. اون که قبلا میگفت انقسامات ممکنه لکسد به حاصلت انفعل جسم افراد، یعنی انقسامات ممکنن و در جسم افراد حاصل نیستن. در این دومی میگه که اصلا منقسم بالفعل نیستن، انقسامی درشون رخ نداده، معکونی قابل انقسام. البته اینو من انشالله بعدا توضیح بیشتر میدم، وقت داره تموم میشه، من یه تیچری که گفتم بخونم، این تیچر مطلب رو که چرا بله ترقی گفته اینو فردا که خواستم مطلب رو توضیح بدم اینو تکرار میکنم. فهذا هو المطلوب فی هذا الفصل، مطلوب در فصل همینه که تمام انقسامات حاصل نیستن. و سماهو تنبیها، این فصل رو تنبیه نامید، لعدم الاحتیاج فیه الا برهان زائد علامات تقدم، چون در این مطلوبی که تو این فصل میخواد اثبات کنه به بیش از اون دو برهانی که برای ابطال دو مذهب قبلی آورد احتیاج نداره، چون بیش از اون احتیاج نداره لذا فصل معنون کرد به تنبیه. یعنی خود مطلب احتیاج دارد به این که اون دو مذهب باطل بشه، اون دو مذهب را میشون در جای خودش باطل کرد، پس برای اثبات این مدعایی که در اینجا گفته و مطلوبی که در اینجا نتیجه گرفته احتیاج به برهان جدایی نداره، چون احتیاج به برهان جدا نداره فصل رو معنون کرد به تنبیه. بقیه مطالب میمونه برای جلسه آینده، به اضافه این تیکهی که فرق از بین قبل از قبل و بعد از بل، که اینا رو انشالله جلسه آینده افهم کنم.